بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث اصول در رابطه با صحیح و اعم و تعریف صحیح و اعم مباحثی مطرح شد. در رابطه با تعریف صحیح که به معنای تام الاجزاء و شرایط است یا تعاریف دیگری دارد، مباحثی رو مرحوم آخوند صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف مطرح فرمودند که یه قسمتی از فرمایششون این بود که بعضی ها تعبیر کردند به اسقاط القضاء و بعضی ها تعبیر کردن به موافقت الشریعه و موافقت الامر. صحیح اونیست که موافق با شریعت باشه، موافق با امر شارع باشه، یا صحیح آن است که قضا و اعاده‌ای نداشته باشه. در اینجا فرمایشات مرحوم آخوند رو ذکر کردیم، کلمات بزرگان دیگری رو هم مطرح کردیم. آیت الله مکارم سلمه الله تعالی، ایشون هم آمدن این بحث رو یک توضیحی دادند و فرمایشاتشون فرمایشات درستی است. می‌فرمان هر کسی برای صحیح یه معنای ذکر میکنه، معانی مختلفه، ولی دیدگاه افراد نسبت به معنایی که برای صحیح بیان میکنند دیدگاهاشون مختلفه. فرض کنید بر این که بعضی ها که از اهل فقه و فقاهت هستند میان تعبیر میکنند به اسقاط القضاء و الاعاده، یعنی صحیح اون است که اعاده و قضا نداره. چرا؟ چون در فقه بحث اعاده و قضا مطرحه، میگن اونی که اعاده و قضا نداره پس صحیحه. ولی بعضی ها که متکلم هستند و اهل اثبات معاد و قیامت و ثواب و عقاب و اینجور مسائل متکلمین، میان میگن موافقت الشریعه، موافقت الامر. پس بنابراین این تفسیرهایی که برای صحیح و اعم میشه، اینا همشون یک تعبیراتی است روی مذاق خاصی که خودشون دارن. فرض کنید وقتی میگیم اسقاط اعاده و قضا، این در عبادات ممکنه درسته و مرکباتی که از عبادات هستند مثل صلات، مثل حج درسته، یا مثل صوم. اما در معاملات این صدق نمیکنه. صحت در معاملات به معنای اسقاط قضا و اعاده نیست. پس این تعبیر اسقاط القضاء و الاعاده در عبادات درسته، اما در معاملات درست نیست. تازه در عبادات هم در همه جا درست نیست، ولی خب حالا در بعضی جاها درسته. و متکلم هم که مسئله ثواب و عقاب و اینها رو مطرح میکنه، خب تعبیر میکنه به موافقت امر و امثال اینها. لذا اینها تعریفات صحیحی نیست. اینها اون آثاری که مترقبند و اونها در ذهن مبارکشون هست که اسقاط اعاده و قضا باشه، همون رو میان مطرح میکنن. یا متکلم اون مسائلی که در ذهنش مطرحی که معاد و ثواب و عقاب و اینجور چیزا باشه، میاد مسئله موافقت الشریعه و موافقت الامر رو مطرح میفرماید. آیون فرمایشات آیت الله مکارم رو در صفحه 278 ببینید. به نظر ما فرمایش ایشون فرمایش متین و درستی است و قول دومی در اینجا مطرحه که اون قول دوم این است که صحیح رو که ما معنا میکنیم ما یترتب علیه الاثر، صحیح آن است که اثر بر او مترتبه. خب دسته ای از علما آمدن اینطور معنا کردن از صحیح ما یترتب علیه الاثر، اون چیزی که اثری که ما از اون میخواهیم بر او بار میشه، اون شارع اون اثر رو بار میکنه، اون میشه صحیح ما یترتب علیه الاثر. در اینجا مرحوم محقق رشدی در بدای الافکارش آمده جملاتی رو بیان کرده، میفرماید ان الصحیح یطلق فی العرف علی معنیین احدهما تام الاجزاء و یقابله الفاسد به معنی ناقص و هذا الاطلاق یختص بالمرکبات. مرحوم محقق رشدی در بدایع الافکار میفرمان صحیح از نظر عرفی دو معنا داره. معنای اولش تام الاجزاء، در مقابلش فاسد و ناقصه، که این عرض کنم بر این که در مرکبات ما تام الاجزاء معنا میکنیم و فاسد و ناقص در مقابلشه. در اینجا یه نکته ای رو تذکر بدیم که این ناقص و فاسد آیا در مقابل تام الاجزاء و شرایط این تعبیر درستی هست یا نیست. صحیح که از نظر عرفی به تام الاجزاء گفته میشه، در مقابلش فاسد یا در مقابلش ناقصه. یه شخصی که پا نداره و یک پاش قطع شده، این تام الاجزاء نیست ولی فاسد نیست، ممکنه ناقص باشه ولی فاسد در عرف بهش اطلاق نمیشه. مرحوم محقق رشدی فاسد و ناقص رو آمدن در کنار هم ذکر کردن که مثلا فاسد گفته میشه اگر اجزایش تام نباشه یا ناقص گفته میشه، و به معنی ناقص، هم فاسد و هم ناقص، در حالی که اینا با هم تفاوت دارن. یک کسی که چشمش نابیناست بهش تام الاجزاء نمیگن و ناقص میگن ولی فاسد نمیگن. خب این نکته‌ای بود که در مباحث مرحوم امام هم بهش اشاره شده بود. دوم، مرحوم محقق رشدی می‌فرمایند معنای دومی که در عرف برای صحیح اطلاق میشه ما یترتب علیه الاثر. خب در مقابلش ما لا یترتب علیه الاثر. خب این ما یترتب علیه الاثر رو ایشون آمده اطلاق کرده به خاطر اینکه در مرکبات و در غیر مرکبات این مفاد قابل پیاده شدنه. یعنی در مرکبات میتونید بگید این مرکب اثر برش مترتب میشه، در بساط هم میتونید بگید که این اثر برش مترتب میشه. مثلا فرض کنید بر این که افکار صحیح، عقاید صحیح و این افکار و عقاید صحیح آثار برش مترتبه و ممکنه بسیط هم هستن، مرکب هم نیستن. پس بنابراین اگر یه چیزی بخوایم بگیم که هم در مرکبات مصداق داشته باشه و هم در بساط مصداق داشته باشه، این مایترتب و علیه الاثر، این مایترتب و علیه الاثر هم در مرکبات میتونه پیاده بشه و هم در بساط میتونه پیاده بشه. خب این فرمایش ایشونه، به نظر ما هم فرمایش خوبیه و ما در اینجا تعبیری که داشتیم گفتیم از صحیح ما یترتب علیه الاثر او ما یطابق الواقع، اون چیزی که اثر بر او مترتبه یا مطابق با واقع. خب ما یترتب علیه الاثر رو گفتیم در مرکبات مصداق داره، در بساط هم مصداق داره. ما یطابق الواقع ممکنه عقاید نباشه، ممکنه یه افکاری باشه. افکار انسان گاهی مطابق با واقع هست، گاهی مطابق با واقع نیست. خب این ما یطابق الواقع و نفس الامر، این میتونه یه معنای خوبی برای صحیح باشه. صحیح گاهی در مرکبات، گاهی در بساط، گاهی در عقاید، گاهی در افکار انسان و ذهنیات انسان. این هم گاهی ممکنه آثاری هم نداره، ولی در ذهن انسان یه افکاری گاهی وجود داره که مطابق با واقعه، گاهی هم مطابق با واقع نیست. پس بنابراین به نظر ما این تفسیر و این تعریف درسته که ما یترتب علیه الاثر او ما یطابق الواقع. فرض کنید الان یه تفسیری رو یک کسی یک کتاب تفسیری نوشته، یک کتاب فقهی نوشته، یک کتاب اصولی نوشته، یک کتاب‌های مختلف دانشمندان می‌نویسند. خب این کتاب‌هایی که نوشته میشه، اینا بعضیاش درست مطالبشون، بعضیا مطالبشون درست نیست. خب اون این که صحیحه یعنی ما یطابق الواقع، گاهی مطابق با واقع حرفایی که در این کتاب ها نوشته شده، گاهی هم مطابق با واقع نیست. اونی که مطابق با واقع میگیم صحیح، اونی که مطابق با واقع نیست میگیم مثلا صحیح نیست. مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون هم همین مطلب رو بیان میفرمایند. میفرمایند از صحتو یکون الشیء بحیث و یترتب علیه آثار المطلوبه، اونی که آثار مطلوبه برش بار میشه، و فساد اونیست که آثار مطلوبه برش بار نمیشه. و بین فساد و نقص تفاوته. لذا علامه طباطبایی میفرماید بر این که آیه شریفی که داریم لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، خداوند متعال میفرماید اگر در این زمین و آسمان آلهه و خداوندگانی وجود داشته باشه غیر از خداوند، این فاسد میشه این زمین و آسمان. لفسدتا. و علامه میفرماید ولا یقال لنقصتا، نمیگه ناقص میشدن، میفرماید فاسد میشدن. از فساد با نقصان فرق میکنه. ممکنه در یه جا هم نقصان باشه هم فساد باشه، ممکنه یک جا فساد باشه و نقصان باشه ولی فساد نباشه، کمون که قبلا هم گفتیم. اینم فرمایش علامه طباطبایی. در اینجا آیت الله مکارم سلمه الله تعالی آمدن یه مطالبی رو بیان کردن که به نظر ما مطالب خوبی است، مناسبه که ما توجه بکنیم. فرمایش آیت الله مکارم این است که مرکبات بر دو قسمند، مرکبات حقیقیه و مرکبات اعتباریه. مرکبات حقیقیه مثل بدن انسان، بدن انسان از اجزایی تشکیل شده، این یک مرکب حقیقی، چشم، دست، پا، قلب، کبد، ریه، تمام اجزای انسان، این یک مرکب انسان تشکیل شده از یک اجزایی که به هم ربط خارجی حقیقی دارن. یعنی قلب به مغز کمک میکنه، مغز به قلب کمک میکنه، کبد به این دو کمک میکنه، ریه به این دو به اینها کمک میکنه، دست و پا همینطور، تمام اعضای بدن این در کنار هم باید صحیح و سالم باشن تا این بدن درست کار بکنه. بدن صحیح اینیست که این اجزای حقیقی رو داشته باشه. اینو بهش میگه مرکب حقیقی خارجی که در خارج موجوده، دارای اجزایی است که مرکب حقیقیه. مثل چیزهای دیگه هم که مثل درخت، مثلا درخت یه مرکب حقیقیه، انسان یک مرکب حقیقیه، حیوان یک مرکب حقیقیه و هاکذا. یه مرکب اعتباری داریم. مرکب اعتباری این است که از اجزایی تشکیل شده که این اجزا در هم تأثیر داره و یک ارتباط خاصی بین این اجزا وجود داره که باید این ارتباط به درستی برقرار بشه. مثل نماز، نماز یک مرکب اعتباریه. شارع مقدس اعتبار کرده که این حمد و سوره و رکوع و سجود و قیام و قعود و اینها در کنار هم قرار بگیره. اگر جلو عقب بشه و ترتیبش به هم بخوره یا بعضی از اجزا نباشه، اون مرکب اعتباری تحقق پیدا نمی کنه. خب اینو بهش میگه مرکب اعتباری، مثل صلات یا مثل عقود. یه عقدی رو که میخواییم بخونیم باید دارای اجزایی باشه. فرض کنید مهریه مشخص باشه، مدت مشخص باشه، صداق و امثال اینها و خصوصیاتی که در عقد داریم، وکالتش مشخص باشه، عقدش در عقود و در ایقاعات، در بی ثمن مشخص باشه، مثمن مشخص باشه. این ارتباط بین عقود و صلات و امثال اینها اجزایش اعتباریه. یعنی یا عرف یا شارع اعتبار کرده که این اجزا در کنار هم قرار بگیرن تا اون آثار برش مترتب بشه. ما البته بحثمون در صحیح و عام بیشتر در مرکبات اعتباریه، مثل نماز، مثل زکات، مثل خمس، مثل حج و امثال اینها، که اینها مرکبات اعتباری هستند غالبا و وحدتی بین اینها باید اعتبار بشه. خب این وحدتی که بین اجزا باید اعتبار بشه، این دارای آثاره. یعنی اگر این اجزا در کنار هم قرار بگیرند به طور صحیح و کامل، اون آثار مترتب میشه. اگر به طور صحیح و کامل اینها در کنار هم قرار نگیرند، هم جدا باشه، سوره جدا باشه، رکوع جدا باشه، سجود جدا باشه، اون آثار برش مترتب نمیشه. لذا ما میگیم صحیح چیه؟ از صحیح ما یترتب علا ترکیب اجزائهی الاثر المطلوب من. صحیح اونیست که اجزا وقتی در کنار هم قرار میگیرن اون اثر مطلوب رو داره. خودشون مثال میزنن، فالصلات المرکبه من الرکوع و سجود و تکبیر و تسلیم مع الطهارت و استقبال القبله امر وحدانی فی نظر الشارع. در نظر الشارع یه امر وحدانیه. اگر اینها در کنار هم باشن، اون آثار برش بار میشه، اسقاط قضا میشه، اسقاط اعاده میشه، تنها عن الفحشاء و المنکر میشه، معراج المؤمن میشه، اون آثار بار میشه. و این در مرکبات اعتباریه این داستان اینیست که آیت الله مکارم در اینجا به درستی توضیح دادن و آمدن بیان کردن. ما به نظر ما همین جمله که از صحیح ما یترتب علیه الاثر او ما یطابق الواقع، این دو تعبیر رو در کنار هم باید داشته باشیم. چون اونی که میگیم ما یترتب علیه الاثر مربوط به عبادات و معاملات و امثال این هاست، اونی که میگیم یطابق الواقع مربوط به افکار و عقاید، افکار انسان ها، دانشمندان، کتاب هایی که می نویسن، این ممکنه ما یترتب علیه الاثر نباشه بلکه یطابق الواقع باشه، یعنی با واقع مطابقه یا اینکه مطابق نیست. خب این هم یه فرمایشی که در اینجا بیان شده. مرحوم ایروانی اعلی الله مقامه الشریف در حاشیه کفایه آمده یه بحثی رو مطرح کرده. شما ببینید فرمایش مرحوم ایروانی درسته یا درست نیست. ایشون می‌فرماید بر اینکه صحت در مقابل عیب است، صحیح معیوب، صحت در مقابل فساد است بگیم صحیح فاسد، و صحیح در مقابل بطلان است، صحیح باطل، بگیم نمازش صحیحه باطله. یعنی این ستا رو که العیب والفساد والبطلان، اینا رو یک معنا براش قائل شده، میگه صحیح در مقابل این سه لفظه، و این سه لفظ به معنای واحدی است، یکی عیب، یکی فساد، یکی بطلان. ما به نظرمون میرسه که این فرمایش مرحوم ایروانی در کتاب الاصول فی علم الاصول این فرمایششون صحیح نیست. یعنی صحیح در مقابل عیب و فساد و بطلان ممکنه گاهی اطلاق بشه، ولی اونی که شارع مقدس باز ما خواسته این نیست. چرا؟ چون مثلا باطل، باطل اونیست که اثر برش مترتب نمیشه. بله، تأیید فرمایش ایشون این است که بله باطل اثر برش مترتب نمیشه، فاسد هم اثر برش مترتب نمیشه، معیوب هم اثر برش مترتب نمیشه. اما اینها با هم متفاوتن، با هم فرق میکنن، و ما باید یه تعبیری بکنیم. چرا؟ چون گاهی ممکنه معیوب باشه ولی فاسد نباشه، اینا به معنای واحد نیستن. قبلا گفتیم کسی که یه پا نداره این معیوبه ولی فاسد نیست، باطل نیست، نه باطل بهش میگن. به انسانی که یه پا نداره نمیگن باطل، نمیگن فاسد، میگن معیوب. پس بنابراین اینها یک معنا ندارن. چطور شما اینها رو به یک معنا گرفتید؟ لذاست که به نظر ما فرمایش مرحوم ایروانی درست نیست. البته انشاءالله فردا در مباحث آینده ما فرمایشات ایشون رو دوباره مفصل ذکر خواهیم کرد و نقاط اشکال رو هم در مباحث ایشون بیان خواهیم کرد. آقایون صفحه 279 و 280 رو مطالعه بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.